بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
زمین لرزه مناطق مرکزی ایران را تکان داد. دولت پاکستان به طلاب سنگر گرفته در لال مسجد اخطار داد. کره شمالی اعلام کرد در صورت تغییر رفتار آمریکا برنامه های اتمی پیونگ یانگ تعطیل می شود. ساعت 13. سلام شنوندگان عزیز، شیرین فامیلی هستم با خبرها و گزارش های این ساعت. زمین لرزه‌ای نه چندان شدید امروز چهارشنبه مناطق کم جمعیتی در مرکز ایران را تکان داد. به گزارش رادیو جمهوری اسلامی این زمین لرزه به قدرت 5.1 درجه در مقیاس ریشتر صبح امروز شهر بهاباد واقع در 700 کیلومتری جنوب شهر تهران را لرزاند، اما هیچ تلفاتی بر جای نگذاشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، زمین لرزه‌هایی با شدت 5 درجه در مقیاس ریشتر در ایران در نقاطی با بافت جمعیتی متراکم معمولاً باعث تخریب ساختمان‌ها می‌شود و تلفاتی بر جای می‌گذارد، اما کانون زمین لرزه امروز در مناطق کویر مرکزی ایران بوده است. ایران بر روی گسل‌هایی قرار گرفته که حرکت آنها باعث زمین لرزه می‌شود. بر پایه گزارش‌ها هر روز در ایران یک زلزله خفیف به طور میانگین روی می‌دهد. مسئولان دولتی پاکستان پس از کشته شدن 11 تن در لال مسجد یا مسجد سرخ در اسلام آباد، مقررات منع رفت و آمد در پیرامون این مسجد وضع کردند و از طلابی که همچنان در آنجا سنگر گرفتند خواستند سلاح‌هایشان را بر زمین بگذارند. در پی محاصره مسجد لال، بیش از 340 طلبه از جمله 100 زن تا کنون از مسجد لال خارج شدند، اما سران این طلاب تندرو همچنان در مسجد ماندند. ظفر اقبال واراک معاون وزیر کشور پاکستان گفت هر فرد مسلحی که از لال مسجد خارج شود هدف قرار می گیرد. او همزمان افزود که نیروهای انتظامی و امنیتی پاکستان طرحی برای حمله به مسجد ندارند. لال مسجد اسلام آباد به مرکزی برای گروهی از طلاب مذهبی بدل شده که از فرمانبرداری از قوانین جاری در پاکستان سرباز می زنند و خواهان اجرای کامل مقررات شرعی به جای قوانین عرفی هستند. کره شمالی اعلام کرد در صورتی که واشنگتن از سیاست‌های خصمانه‌اش با پیونگ یانگ دست بردارد، برنامه‌های اتمی‌اش را کاملاً تعطیل خواهد کرد. کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی دیروز 12 تیر ماه از آمادگی کشورش برای دست کشیدن از قابلیت‌های هسته‌ای در چارچوب نتایج مذاکرات شش جانبه خبر داد. با این حال روزنامه رودینگ سینمون چاپ کره شمالی ایالات متحده آمریکا را امروز به فراهم آوردن شرایط برای جنگی تازه در شبه جزیره کره متهم کرد. به نوشته این روزنامه، اقدام آمریکا پیونگ یانگ را مجبور می‌کند که قدرت بازدارندگی ملموسش را بیشتر تقویت کند. یک جنرال آمریکایی نسبت به میزان اعلام شده تلفات جانی افراد غیر نظامی در افغانستان ابراز تردید کرد. سازمان کمک رسانی افغانی و غربی اعلام کرده بودند که نیروهای ناتو مستقر در افغانستان امسال 230 غیر نظامی را کشتند. جنرال پری ویگنز گفت این میزان تلفات اعلام شده غیر قابل اعتماد است، چرا که ارائه چنین آماری به طور مستقل، آن هم در منطقه‌ای بسیار پرت و دور از دسترس، ممکن نیست. و یفسود اشتباه بودن چند آمار از این دست تا کنون به اثبات رسیده است. مقام‌های امنیتی پاکستان اعلام کردند امروز چهارشنبه یک انتحارگر با کوبیدن وسیله نقلیه‌اش به یک ستون نظامی ارتش پاکستان باعث کشته شدن 4 سرباز و زخمی شدن تعدادی دیگر شد. این حمله انتحاری در شمال وزیرستان رخ داد که منطقه ناآرام است و شبه نظامیان طالبان در آن نفوذ دارند. با گزارشی این بخش خبری را ادامه می‌دهیم. آلن جانستون خبرنگار بی بی سی بعد از حدود 4 ماه گروگان بودن بامداد امروز آزاد شد. آزادی او چنان که مسئولان حماس میگویند با صدور فتوای یک روحانی بلندپایه در غزه عملی شده است. آلن جانستون را گروگانگیران به افراد حماس تحویل دادند. جزئیات بیشتر از بهمن باستانی.
آلن جانستون خبرنگار شبکه تلویزیونی بی بی سی در 21 اسفند ماه سال 85 نزدیک به 4 ماه پیش وقتی داشت به سمت خانه‌ای در غزه که در آن سکونت داشت می‌رفت توسط چند مرد مسلح ربوده شد. ربایندگان خود را ارتش اسلام خواندند و خواهان آزادی چند زندانی در انگلیس و در اردن شدند. سازمان فلسطینی حماس که بر نوار غزه مسلط است و در محاصره تحریم‌های بین‌المللی است وعده داده بود که آلن جانستون را آزاد می کند. اگرچه این وعده و تلاش حماس همچون ژستی سیاسی برای جلب حمایت غربی ها در محافل خبری تلقی شد، اما به هر حال در همه محافل خبری آزادی این خبرنگار شناخته شده از چنگ ربایندگان در درجه نخست اهمیت بوده است. شاهدان عینی از درگیری دیروز افراد حماس با ربایندگان آلن جانستون در غزه خبر دادند. سرانجام بامداد امروز آلن جانستون در نزدیکی خانه اسماعیل هانیه نخست وزیر حماس به افراد حماس تحویل داده شد. حماس در بیانیه‌ای که انتشار داد اعلام کرد که آزادی جانستون محصول توافق بین حماس و گروه ارتش اسلام بوده است، اما به جزئیات توافق اشاره‌ای نکرد. یکی از مقامات حماس به خبرگزاری‌ها گفت که حماس باجی به گروه ارتش اسلام بابت این آزادی نپرداخته است. آلن جانستون در پی آزادی در نشستی که در خانه اسماعیل هنیه در برابر دوربین خبرنگاران داشت، سخنانی مبنی بر ابراز شادی بی‌حد از آزادی خود و سپاسگزاری از حمایت‌های عمومی بین‌المللی از خود ایراد کرد و رهبران حماس هم ابراز تأسف از به گروگان رفتن او و ابراز خرسندی از آزادی این خبرنگار. آلن جانستون بعد از آزادیش از اسارت در گفتگوی تلفنی کوتاه با شبکه تلویزیونی بی بی سی، شبکه‌ای که برای آن کار می‌کرده است، گفت که گروگانگیرانش او را مجبور می‌کردند که کلاه خود بر سر بگذارد و او در اسارت دستبند داشته و به زنجیر کشیده شده بوده است. دوره اسارت آلن جانستون طولانی ترین دوره اسارتی بوده است که یک خبرنگار و روزنامه‌نگار در گروگان گروهی در منطقه تجربه کرده است.
بهمن باستانی گزارش می‌داد. رهبر کره شمالی در تازه‌ترین اظهار نظر رسمی خود خواستار اجرای پیمان خلع سلاح اتمی شد. به گزارش وزارت امور خارجه چین، رهبر کره شمالی در دیدار با هیئت اعزامی از پکن از همه کشورهای درگیر در گفتگوهای شش جانبه خواسته است قدم‌های اول را برای اجرای پیمان خلع سلاح اتمی بردارند. حسن فرامرز، گزارشگر رادیو فردا در پکن، گزارش می‌دهد.
کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی در تازه‌ترین اظهار نظر خود درباره پیمان خلع سلاح اتمی آن کشور اظهار داشت اخیراً نشانه‌هایی از آرامش در شبه جزیره کره مشاهده شده است. وی روز سه‌شنبه در دیدار با وزیر امور خارجه چین گفت همه کشورهای درگیر در مذاکرات شش جانبه باید قدم‌های اول را در اجرای این پیمان بردارند. بر اساس موافقت نامه‌ای که شش کشور آمریکا، روسیه، چین، ژاپن و دو کره شمالی و جنوبی در 13 فوریه سال جاری میلادی در پکن تصویب کردند، کره شمالی متعهد شده است در قبال دریافت 50,000 تن نفت، نیروگاه اتمی یونگ‌بیون را تعطیل کند. این کشور اگر به همه برنامه‌های هسته‌ای خود پایان دهد، معادل 950,000 تن دیگر انرژی دریافت خواهد کرد. طی یکی دو روز گذشته خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه کره شمالی اعلام کرده است که نیروگاه یونگ بیون را در صورتی تعطیل می‌کند که 50,000 تن نفت اولیه را پیشاپیش دریافت کرده باشد. در همین رابطه شان مک‌کرمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، بیان که به مقدار مشخصی اشاره کند، گفت کره شمالی بخشی از این نفت را درخواست کرده است و واشنگتن با ارسال مقدار کمی از آن به کره شمالی مخالفتی ندارد. از سوی دیگر رسانه‌های کره جنوبی روز چهارشنبه از آمادگی سئول برای ارسال نفت به کره شمالی خبر دادند. بر اساس اظهارات وزیر اتحاد دو کره، اولین محموله نفتی که بین 5,000 تا 10,000 تن اعلام شده است، هفته آینده به کره شمالی ارسال خواهد شد. تلاش‌ها برای اجرای پیمان خلع سلاح اتمی کره شمالی در حالی پیگیری می‌شود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه از همکاری کره شمالی با این آژانس خبر داد و گفت طرفین برای بستن نیروگاه اتمی یونگ بیون به توافق رسیده‌اند. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
در این حال رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه میگوید امکان راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر تا 2 آینده بسیار ضعیف است. به عقیده این مقام روس، تأخیر 2 در کارهای ساختمانی تأثیر نامطلوبی بر روند تکمیل این نیروگاه گذاشته است. محمد امیری، مدیر کل دفتر امور ایمنی هسته‌ای جمهوری اسلامی، دیروز شنبه اعلام کرد که کار ساخت نیروگاه بوشهر ظرف 2 آینده پایان خواهد یافت. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه میگوید پس از راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر همکاری‌های روسیه با نهادهای ایرانی در مورد مسائل فنی و ایمنی نیروگاه ادامه خواهد یافت. سرگئی کریمکو در کنفرانس بین‌المللی نظارت و امنیت هسته‌ای در مسکو ضمن قدردانی از همکاری ایران با نهادهای نظارت فنی و ایمنی روسیه ابراز امیدواری نمود طرف ایرانی پس از راه اندازی فاز اول نیروگاه بوشهر در کنترل ایمنی نیروگاه از تجربه کارشناسان روس استفاده کند. همایش بین‌المللی نظارت و امنیت هسته‌ای با حضور نمایندگان کشورهایی که در نیروگاه‌های اتمی خود از رآکتور نوع ور استفاده می‌کنند در شهرک علمی دوبنا در شمال استان مسکو برپا شده است. آقای کریمکو در جمع خبرنگاران زمان اعلام شده توسط یک مقام ایرانی در رابطه با راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر را دور از واقعیت توصیف کرد. این مقام روس تنها به این نکته اشاره کرد که در راستای راه اندازی واحد اول نیروگاه و در صورتی که تأخیر مجددی در روند کارها صورت نگیرد ممکن است آزمایش‌های مربوط به رآکتور تا 2 ماه دیگر انجام شود، اما صحبت از راه اندازی کلی نیروگاه بسیار زود است. رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه هدف مذاکرات اخیر مقامات اتم استروی اکسپورت روسیه و مقامات ایرانی در مورد نیروگاه بوشهر را حل مسائل مالی و فنی و بررسی علل تأخیر از جدول زمانی احداث نیروگاه دانست. وی افزود امیدواریم مسائل فنی و مالی حل شده و تاریخ نهایی راه اندازی فاز نخست نیروگاه بوشهر هرچه زودتر تعیین شود. مانیک اسوی، مسکو.
و در اینجا به گزارشی و گفتاری اقتصادی می‌پردازیم. در دیداری 2 ساعته با صادرکنندگان ایرانی که عصر دیروز انجام گرفت، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از تولید کنندگان خواست بازارهای جهانی را تصاحب کنند. ایران و بازارهای جهانی عنوان گفتار اقتصادی است که از دکتر فریدون خاوند کارشناس اقتصادی می‌شنویم.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی خواستار فتح بازارهای جهانی از سوی تولید کنندگان ایرانی است. در دیدار عصر سه‌شنبه خود با شماری از صادرکنندگان ایرانی، رئیس دولت نهم از پیشروی صادرات بر یک ریل مناسب و بدون مانع ابراز اطمینان کرد و افزود که تسخیر بازارهای امروز جهان دور از دسترس نیست. حق با رئیس جمهوری اسلامی است که در پرداختن به بازرگانی بین‌المللی از ادبیات جنگی استفاده می‌کند و از تسخیر بازارهای جهانی سخن می‌گوید. در دنیای قرن 21 داد و ستد مهمترین عرصه رقابت بین‌المللی است و اعتبار و اقتدار کشورها به گونه‌ای چشمگیر به توان بازرگانی آنها بستگی دارد. آنچه در عوض از دید آقای احمدی نژاد پنهان مانده، ناتوانی شدید ایران در این عرصه حیاتی است، تا جایی که این کشور به جای برخورداری از قدرت تهاجمی برای فتح بازارهای جهانی حتی توان تدافعی خود را از دست داده و زیر تسلط انبوه کالاهای وارداتی است. بر پایه آمار سازمان جهانی تجارت، صادرات جهانی در سال 2005 میلادی به 10500 میلیارد دلار رسید که تنها 0.5% آن از آن ایران بود. همان سال ایران با 56 میلیارد دلار صادرات 37مین صادرکننده جهان شد. مسئله در اونجاست که بخش عمده درآمد صادراتی ایران از نفت خام به دست می آید و اگر تنها صادرات غیر نفتی را در نظر بگیریم، سهم این کشور در صادرات جهانی از 0.1% بیشتر نیست. به بیان دیگر، ایران بدون نفت خام یکی از حاشیه‌ای‌ترین کشورهای جهان است. بر اساس تازه‌ترین آمار گمرک جمهوری اسلامی، ایران در 2 ماهه نخست سال 1386 خورشیدی هر ماه به طور متوسط 1 میلیارد دلار کالا صادر کرده است. این رقم که تازه بخشی از محافل کارشناسی تهران آن را اغراق‌آمیز تلقی می‌کنند، 1/9 صادرات ماهانه ترکیه است. رئیس جمهوری اسلامی که خواستار فتح بازارهای جهانی از سوی تولید کنندگان است، باید به عواملی بپردازد که دست و پای صادرکنندگان ایرانی را بسته، از زمینگیر شدن واحدهای صنعتی ایران زیر فشار تورم و سقوط بهره‌وری گرفته تا نبود فضای امنیت، محروم ماندن از سرمایه‌گذاری‌های خارجی و روبرو شدن با موانع گوناگون به دلیل تنش‌های شدید در روابط جمهوری اسلامی با جامعه بین‌المللی.
گفتار اقتصادی رو از دکتر فریدون خاوند شنیدیم. به پایان این بخش خبری رسیده ایم. خلاصه مهمترین خبرها 15 دقیقه دیگر، تا هنگام با ما بمانید.